بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان تاریخی خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. نکات، سوالات و مطالبتون رو میتونید در میان بذارید، مطرح بکنید تا انشالله از طریق عزیزان به ویژه کارشناس بزرگوار برنامه در خدمت شما عزیزان باشیم و خدمت گذار. البته برنامه بازپخش هم داره، اینها رو انشالله عزیزان اتاق فرمان هم زیرنویس میکنن و هم بنده هم خدمتون اعلام خواهم کرد. اگر فرصتی نشد یا خواستید مجدد و مکرر برنامه رو ببینید، در زمانهای دیگر هم که بازپخش داره میتونید این برنامه رو انشالله ببینید. امشب خب شب ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه هم هست، سید عزیز و بزرگوار، اندیشمند و دانشمندی که از جهات مختلف میشه تجلی حیات شخصی او رو در الگوگیری از مکتب اهل بیت علیهم السلام معین و مجسم کرد. یک کسی که تابعیت از ولایت او کوچکترین تردید و حرفی نداره در تبعیت از مسیر الهی، به ویژه مسیر قرآن و عزت علیهم السلام، اندکی فاصله نمیگیره و سعی میکنه که برای سعادت و بهروزی دنیا و آخرت خودش هجرتی داشته باشه و تا پایان کار آنچنان که باید و شاید بر میثاق الهی باقی بمونه. انشالله که این ولادت یک سببی بشه برای مطالعه در زندگی کسانی که جز به 14 معصوم نبودن اما به شدت تونستن خودشون رو به قله‌های بلند رفیع انسانیت برسونن، در حدی که تالی تل به معصومین علیهم السلام باشن. خب در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت استاد جناب آقای دکتر جباری هستیم. انشالله که بهره‌مند میشیم با سوالات تاریخی پیش روی و مطالبی که هست، که انشالله بتونیم خدمت این استاد عزیز هرچه بیشتر باشیم و بهره ببریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و شما بینندگان عزیز، هر جایی که شرف و حضور دارید انشالله که موفق و سربلند باشید، معید باشید به تعییدات خاص خداوند متعال و انشالله همه مشمول عنایات مولامون سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم. در شب جمعه قرار داریم، شب رحمت و نزول رحمت الهی بر همه مؤمنین و مؤمنات و همینطور شب مبارکی است. البته میتوان گفت یاد روز میلاد جناب عبدالعظیم حسنی. حالا به هر حال اینکه چهارم ربیع الثانی سال روز میلاد اون حضرت هست، شاید در منابع کهن تاریخی ذکر نشده، در منابع متأخرتر، آثار متأخرتر اشاره شده، اما به هر حال میتوان به عنوان یک روزی از روزهای سال چهارم ربیع الثانی رو یاد کرد از این شخصیت بزرگواری که شما هم اشارات خوبی بهش داشتید. در خدمتتون هستم.
ممنون جناب استاد. واقعا وقتی که در زندگی یک کسی که به معنای مرسوم و متداول جزو معصومین نیست، جزو 14 معصوم نیست، ولی نگاه میکنیم بینیم که اهتمامش به هجرت، به طلب علم، به انقیاد برای ولایت، به تقیه و مسیری که باید آدم درست طی بکنه، به عرضه احادیث و اینکه انسان به خطا نره، به پرسشگری و علم اندوزی و امثال اینها که خیلی مورد اهتمام اهل بیت بوده، توجه خاص این شخص میکنه، در حدی که امروز ما هم میتونیم این مسیرها رو طی بکنیم. خلأ مجت امام نداریم، امام حاضر و ناظر و حیی داریم الحمدلله که به برکت او رزق ما میرسه. حالا من یه زمین بکنم، سوالی هم که یکی از عزیزان پرسیده که گفته اصلا علت و نحوه ورود حضرت عبدالعظیم به ایران چگونه بوده است. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. بله، همطور که عرض کردم بهانه ایست در واقع اینکه در سال روز ولادت رو همطور روز وفات رو یاد بشد از این بزرگانی که در عالم تشیع بودن، اطراف ائمه علیهم السلام بودن و به خصوص جناب عبدالعظیم حسنی که خب در ایران یکی از به هر حال چهار مرقد مهم در ایران، در رأسش مرقد مطهر امام رضا سلام الله علیه، سپس حضرت معصوم سلام الله علیها و در شیراز هم به هر حال شاه چراغ و احمد ابن موسی و مرقد جناب عبدالعظیم حسنی از مراقد مورد زیارت و معروف و کهن هست، به خصوص که درباره دفن جناب عبدالعظیم حسنی در شهر ری ما در یکی از شاید کهن‌ترین و معتبرترین منابع رجالیمون ذکر داریم، سخن داریم. جناب نجاشی که یکی از منابع اصلی رجالی شیعه رو تدوین کرده، ایشون در ذیل ذکر نام عبدالعظیم حسنی توضیحاتی رو درباره ایشون میاره و اینکه ایشون به ری وارد شد و در سردابی مخفیانه میزیست و گاهی برای زیارت یکی از اولاد امام کاظم سلام الله علیه که اونجا مدفون بود میرفت کنار قبر او و زیارت میکرد، اقامه نماز میکرد و کم کم شیعیان او رو شناختن و به هر حال بهش توجه کردن. و از جمله نکته‌ای که درباره جناب عبدالعظیم حسنی گفته شده این که وقتی که از دنیا رفت، ایشون یک کاغذی رو در ورها جیب او پیدا کردن که در اونجا نسب خودش رو مشخص کرده بود، که اونجا گفته بود که من عبدالعظیم فرزند عبدالله که لقبی داشته پدرش قافه، فرزند عبدالله، او فرزند علی، او فرزند حسن، او فرزند زید و زید فرزند امام حسن ابن علی ابن ابی طالب. بنابراین با حدود با 4 واسطه به امام حسن علیه السلام وصل میشه جناب عبدالعظیم حسنی، که گفته میشه از باب این که از نواده های امام حسن مجتبی سلام الله علیه. و خود این سخن جناب نجاشی هم اصالت دفن جناب عبدالعظیم حسن در ری رو ثابت میکند، اصالت این مرقد رو، و هم اصالت جناب حمزت ابن موسی که اونجا دفن مرقد دیگری اونجا هست و مورد زیارت هست، اون رو هم ثابت میکنه که جناب عبدالعظیم حسنی برای زیارت این فرزند امام کاظم سلام الله علیه می آمده، حضور پیدا میکرده. و وقتی هم که از دنیا رفت، او رو در یک باغی که در اونجا بود دفن میکنند و اون هم باز یک جریانی دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله رو صاحب باغ و همطور کسی دیگری از شیعیان در خواب میبینند که حضرت خبر میده که فردا در کنار درخت سیبی به اصطلاح بدن یک از فرزندان من دفن خواهد شد و همطور میشه به جناب عبدالعظیم حسنی در اون باغ کنار اون شجره و اون درخت معهود دفن میشه. خب این شخصیت بزرگوار با توجه به این نکاتی که گفته شد و توصیفی که از او در منابع شده، یک جایگاه رفیعی هم نزد شیعه داشته هم نزد ائمه علیهم السلام. چون ببینید در میان حتی اولاد ائمه، علویانی از اولاد ائمه علیهم السلام همه در یک ردیف و درجه نیستند. متاسفانه بعضشون حق امامت و ولایت رو به جای نمی آوردن، تصمان گاهی در حد حسادت پیش می رفتن. اما شخصیت های مثل عبدالعظیم حسنی این چنین نبود. با توجه به سال ولادت این بزرگوار که بعضا 173 گفتند، تقریبا همون سال ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میشه، با توجه سال ولادت در دوره امامت امام کاظم سلام الله علیه متولد شده و هنگام شهادت امام کاظم 10 ساله بوده، محل ولادت هم غالبا مدینه بوده. و بنابر این میتوان گفت که حداقل، البته امام کاظم در 179 به زندان افتادن تا زمان شهادتشون، بنابراین تا چیز حدود 6-7 سالگی دوران امامت امام کاظم رو درک کرده، شاید حضرت هم ملاقات کرده، اما قطعا دوران امامت امام رضا علیه السلام رو درک کرده با این حساب. و خب زمان شهادت امام رضا 30 ساله بوده تقریبا، قطعا زمان امامت امام جواد رو با اون حضرت رو درک کرده، جز اصحاب خوب امام جواد علیه السلام بوده و سپس دیگه جز اصحاب امام هادی و البته امام عسکری، منتها قبل از امامت امام عسکری، چون تاریخ وفات این بزرگوار رو سال 252 هجری گفتن، یعنی 2 سال مانده به شهادت امام هادی او از دنیا میره. و خب شخصیتی بوده که با ائمه ارتباط داشته، احادیث متعددی نقل کرده، تعداد احادیث او رو بالای 100 تا گفتن، اون چه که حالا به جا مونده و در مجموعه های احادیث او جمع آوری شده، از جمله که همایشی هم برای بزرگداشت ایشون در حرم ایشون برگزار شد، فکر کنم سال 92 این حدودا بود برگزار شد و مجموعه آثار متعددی در ارتباط با این شخصیت بزرگوار تدوین شد، از جمله مجموعه روایات ایشون جمع آوری شد، بالای 100 روایت از ایشون نقل شده که از ائمه علیهم السلام. و نکته دیگرم که هست این که اکثر روایات ایشون در حوزه مسائل اعتقادی است، خود این نشون میده که تعلق خاطری به مسائل اعتقادی داشته. خب از جهت جایگاه اخلاقی و عرفانی هم باز به هر حال در حالت اون نکاتی گفته شده شخصیت اخلاقی برجسته ای داشته. و عرض میکنم که علت این سوالی که از بیننده عزیز نقل فرمودید، علت آمدنش به ایران یه مدار دچار ابهام هست، اما به نظر میرسه با توجه به وضعیتی که در زمان متوکل عباسی وجود داشت و به تبع متوکل، به دنبال متوکل، دوران مستعین، معتز، اینها به هر حال دوران سختی بود برای شیعه، لذا قاعدتا امثال عبدالعظیم حسنی در مزان خطر قرار داشتن. طبیعتا این گونه علویان که رو به ایران میآوردند برای اینکه ایران امن‌تر بود نسبت به فضای عراق که به هر حال حکام بنی عباس در اونجا حاکمیت داشتند، مدتی در بغداد بودند، در سامرا بودند، ولذا امن‌تر بود فضای ایران، شیعیان در ایران بیشتر بودند، مناطق شیعه نشین متعدد بود در ایران، اصلا ری خودش یکی از مناطق شیعه نشین بوده ائمه علیهم السلام، چه در این دوره، دوره امام هادی، چه در دوره های قبل در ایران شیعیان داشتن و وکلایی داشتن، نماینده داشتن در ایران، و خود وجود نماینده برای معصوم در یک منطقه نشانگر گسترش تشیع در اونجاست، مناطق خراسان و اینها مناطق مختلف اینها شیعیان درش حضور داشتن. و البته گزارشی هم نقلی هم هست که برای به قصد زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه السلام وارد ایران میشه و در این مسیر بوده که مدتی در ری اقامت میکند به قصد حرکت به سمت خراسان و منتها در ری از دنیا میره ایشون. با اون توجه، با توجه به اون تاریخی که برای سال ولادت ایشون عرض کردم، طبیعتا در سال 252 چیزی حدود تقریبا 80 ساله بوده ایشون دیگه از دنیا میره و در ری دفن میشه. نکته ای که من میخوام روش تاکید بکنم یا در الان استفاده بکنم، حالا حسن استفاده ان شاء الله لازم فرصت بکنیم، اون قصه معروف حدیث عرض دین هست بر امام هادی علیه السلام که من آوردم خود حدیث رو، تعمد دارم در این برنامه متن حدیث رو بخوانم برای اینکه هم برای خودم هم برای عزیزان بیننده مایه آرامش هست این حدیث. همونطور که عبدالعظیم حسنی مثل تعداد زیادی از شیعیان، کافیست بینندگان عزیز درباره روایاتی که راجع به احادیث عرض دین هست بررسی بفرمایید، تو هم فضای مجازی هم سرچ بکنید میاد این احادیث، احادیث عرض دین. گویا اصلا سیره اصحاب ائمه علیهم السلام این بوده که می اومدن خدمت ائمه، به خصوص امام صادق، چند روایت راجع به اصحاب امام صادق علیه السلام داریم، عرض میکردن که اون چه که اعتقاد ماست اینه، درسته یا خیر. مثلا در یک مورد دم که جالب بود که وقتی که به امام صادق سلام الله علیه دینش رو عرضه میکنه، اعتقاداتش رو عرضه میکنه، حضرت میفرماد که هر کسی که این عقاید رو نداشته باشد فهم زندیقون، او کافر هست، زندیق. و اون شخص میگه که ولو کان علویان فاطمیان، حضرت میفرماد که ولو کان محمدیان علویان فاطمیان، یعنی اینطور نیست که حالا اگر از نسل سادات بود و اینها اما این عقاید رو نداشت اهل نجات باشه. این نکته مهمی است در روایت امام سلام الله علیه بهش اشاره میکنه در حدیث عرض دین.
اگر سلام میدونید میام برنامه‌ای داشته باشیم و من اینو هم اعلام بکنم که بازپخش برنامه ها انشالله این برنامه فردا رو 3:30 بامداد هستش و 10:15 به وقت تهران که میتونید بازپخش برنامه رو ببینید. خب ما این حدیث عرض خیلی مهم هست، به ویژه خودش یک متد و منش و روشی هست برای اینکه همیشه عرضه بکنیم عقاید خودمون رو به قرآن، به اهل بیت علیهم السلام و به علمای بزرگ برجسته و کسانی که صائب هستن و اون خطاهامون به هر حال اصلاح بشه اگر وجود داشته و مسیر رو بتونیم درست طی بکنیم. اگر اجان اتاق فرمان آماده هستن در خدمتشون هستیم، میان برنامه داشته باشیم، بعد هم برمیگردیم در ساحت حضرت عبدالعظیم حسنی انشالله عرض ادب داریم و جناب استاد هم بحث حدیث از رو مطرح میکنن و بهره مند خواهیم شد. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان فهیم و فرهیخته شبکه ولایت سلام، در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم با معرفی و آشنایی با پژوهش‌ها، آثار، تألیفات و کتاب‌هایی که در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت و تاریخ تشیع به رشته تحریر در اومدن. لطفاً با ما همراه باشید. کتابی که امروز با اون آشنا خواهیم شد، کتابی است تحت عنوان حکمتنامه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که به قلم آیت الله محمدی ریشهری نگارش یافته و توسط سازمان چاپ و نشر دارالحدیث به زیور طبع آراسته شده. این کتاب در حدود 300 صفحه به بررسی حیات، شناختنامه و روایات منقوله از حضرت عبدالعظیم حسنی می پردازد. در ادامه با محتوای این کتاب بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. در کتاب حکمتنامه حضرت عبدالعظیم حسنی، نویسنده محترم در 5 فصل حکمت‌های اعتقادی، حکمت‌های عبادی، محاسن اخلاق و رفتار، معایب اخلاق و رفتار و حکمت‌های جامع، 100 حکمت از سخنانی رو که حضرت عبدالعظیم حسنی با واسطه یا بدون واسطه از اهل بیت علیهم السلام روایت می‌کنند رو جمع‌آوری کردند و شرح این روایات رو هم بیان کردند. این کتاب با استفاده از مسند عبدالعظیم حسنی و کتابها و مقالات کنگره حضرت عبدالعظیم حسنی جمع‌آوری شده. اما در بخش آغازین کتاب تحت عنوان شناختنامه حضرت عبدالعظیم به بررسی تبار، تاریخ، تولد و وفات و جایگاه علمی و معنوی اون بزرگوار پرداخته است. در همین بخش شناختنامه حضرت عبدالعظیم تحت عنوان عظمت معنوی این روایت رو از شیخ صدوق رحمت الله علیه نقل می کنند، از محمد ابن یحیای عطار که ایشون نقل می کند که به خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم. ایشان فرمود کجا بودی؟ گفتم حسین ابن علی علیه السلام را زیارت کردم. امام هادی علیه السلام فرمود بدان که اگر قبر عبدالعظیم را در شهر خودتان زیارت کنی، مانند کسی هستی که حسین ابن علی علیه السلام را زیارت کرده باشد. امیدوارم با مطالعه این کتاب معرفت ما به جایگاه اهل بیت و مقام حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام افزایش یابد. ممنونم که با ما در این بخش همراه بودید.
خیلی خوب این میان برنامه رو دیدیم، هم با برنامه تناسب داشت و هم این که با توجه به این که همه بینندگان شبکه جهانی ولایت، برادران اهل سنت، آقایان شیعه، فرقی نمی کنه، همه خوشبختانه اهل پژوهش و تحقیق هستن، تفکر و تأمل هستن، دوست دارم که کتاب‌های معرفی بشه و خونده بشه، خیلی کمک میکنه این گونه برنامه‌ها، این میان برنامه‌ها که عزیزان بتونن کتابا رو تهیه بکنن. به هر حال دستمالیزات میگیم به عزیزانی که در تهیه این برنامه، این میان برنامه تلاش کردند و انشالله که باز هم استمرار داشته باشه. خب استاد عزیزمون در مورد شیبه و منش و روش جناب عبدالعظیم حسنی و اون عظمتی که داشته و اینکه همیشه به قول امروزی چک می‌کردن کارهاشونه که از خطاها مسئول بمونن، این نکته خیلی مهم کلیدی در زندگی ماست. این نکته رو انشالله توضیح میدن و بهره مند میشیم.
خواهش می‌کنم. قبل از اینکه وارد حدیث عرض بشم، نکته‌ای که در انتهای این میان برنامه مورد اشاره قرار گرفت، روایتی که روایت مرحوم شیخ صدوق نقل می‌کنه در کتاب ثواب الاعمال و در واقع توصیه میکند امام هادی سلام الله علیه به اون شیعه که قبر عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه رو زیارت کن، گویا قبر ابا عبدالله سلام الله علیه رو زیارت کردی. شاید سوالی پیش بیاد که سر این مسئله در چه بوده. این جدای از این که دلالت بر عظمت مقام عبدالعظیم حسنی دارد، یک وجهی که بعضن گفتن در باره سر این سخن توسط امام هادی سلام الله علیه، این که در اون زمان به تبع دوره متوکل به بعد، متوکل متأسفانه خیلی تعصب داشت، خلفای بعدم بعضا به تبع او نسبت به کسانی که می آمدن برای زیارت قبر ابا عبدالله علیه السلام یک حساسیت خاصی داشت، متوکل حتی شخ می‌زد قبر حضرت برای این که مانع بشود. گویا فضا فضای سختی بوده و شیعیان در امنیت نبودن اگر به قصد زیارت به کربلا می آمدن، لذا امام هادی سلام الله علیه این راهکار رو در واقع پیشنهاد می کند به شیعیانی که در ایران بودن که اینها به زیارت قبل امثال عبدالعظیم حسنی برند، برای اینکه به هر حال خداوند متعال هم از فضل خودش ثواب زیارت قبر ابا عبدالله علیه السلام رو نصیب اونها بکند. می‌خواستم عرض کنم این نکته جای توجه دارد، در اگر احیانا سوالی ممکنه پیش بیاد که چطور در میان امامزاده ها برای جناب عبدالعظیم حسنی این نکته بیان شده است که زیارت قبر و همچون زیارت قبر ابا عبدالله علیه السلام هست. اون شیعه وقتی که به امام این رو عرض می کند که بحث زیارت قبر ابا عبدالله رو، امام در واقع چون اهل ری هم بوده و اون نزدیکی ها بوده، لذا امام اینطور مطرح می کنه. اما حدیث عرض رو با سندی که حدیث دارد ذکر سند نمی کنم تا به خود جناب عبدالعظیم حسنی میاد، میگه دخلت علی سیدی علی ابن محمد علیه السلام، وارد بر امام هادی سلام الله علیه شدم، فلما بصر بی قال لی مرحبا بک یا ابا القاسم. خیلی آرزوی ماست که محضر امام معصوم امام من برسیم، هر یک از ائمه به خصوص امام زمان من برسیم و در حق ما این چنین بفرماید. این دیگه بالاترین آرزو و فوز و مقام بزرگ برای یک شیعه که مرحبا بک یا ابا القاسم، انت ولینا حقا، تو حقا ولی ما هستی، شیعه ما هستی. قال فقلت له یا ابن رسول الله انی اريد ان اعرض عليك ديني، میخوام دینم رو بر شما عرضه کنم. فان كان مرضيا ثبت عليه، اگر مورد رضایت شما بود بر همون ثابت باشم، حتی الغلا تا دم مرگ بر اون عقیده باشم. فقال هات یا ابا القاسم، بگو دینت را عرض کن. فقلت انی اقول ان الله تبارک و تعالی واحد لیس کمثله شی، من معتقد به وحدانیت خدا هستم، مثل خدا هیچ چیز وجود نداره. خارج من الحدین، حد الابطال و حد التشبیه، خدا رو مثل بعضیا تشبیه نمی کنم، به قائل به تشبیه نیستم، قائل به تجسیم خداوند نیستم، از اون طرف هم قائل به تعطیل نیستم که اصلا نمیشه خدا رو شناخت. و و انه ليس بجسم ولا صورت ولا عرض ولا جوهر بل هم مجسم الاجسام، خداوند جسم نیست و اعراض و متعلقات جسمی رو نداره. بلکه مجسم اجسام، خالق اجسام هست و مصور الصور، خداوند صورت ظاهری ندارد، مجرد اما خلق کننده صور هست و خالق الاعراض و الجواهر، اعراض و جواهر که حالا این برها توضیحش در فلسفه و اینها بیان شده، خداوند خالق اینهاست و رب کل شیء و مالکه، خداوند رب همه چیز هست، مالک همه چیز هست، جاعله و محتسه. این اعتقادشون نسبت به خداوند متعال بیان میکنه اونچه که منطبق هست بر قرآن کریم و آیاتی محکمی که درباره خدا هست، مثلا لیس که مثل هیشه، محکم ترین آیه هست که درباره خداوند متعال آمده. میاد سراغ نبوت و ان محمد عبده و رسوله صلی الله علیه و آله خاتم النبیین فلا نبی بعده الى یوم القیامه، تا روز قیامت پیغمبر دیگری نخواهد آمد. و ان شریعته خاتمه الشرایع، شریعت پیامبر پایان شریعت هاست. فلا شریعت بعدها الى یوم القیامه. و اقول ان الامام والخلیفه و ولی الامر بعده امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، خلیفه بعد از پیامبر امیر المؤمنین علی علیه السلام میدانم. ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی، ثم جعفر ابن محمد، ثم موسی ابن جعفر، ثم علی ابن موسی، ثم محمد ابن علی، ثم انت. تا میاد به امام هادی، یک به یک ائمه رو میشمونه تا امام هادی. ثم انت یا مولای. بعد امام هادی اینجا میفهمد فقال علیه السلام و من بعد الحسن ابنی، و من بعد الحسن ابنی، و من بعدی الحسن ابن بعدی، بعد از من حسن فرزندم امام هست. فکیف للناس بالخلف من بعده، مردم نسبت به جانشین حسن چه خواهند کرد؟ قال فقلت و کیف ذاک یا مولای، عرض کردم که چطور، مقصودتون چیه؟ فرمود لانه لا یرا شخصو، چون شخصش دیده نمیشه، غایب میشه. ولا یحل ذکره باسمه، ذکر نامش جایز نیست. البته خب در اون دوره گفتن غیبت صغرا اینها که دشمن دنبال امام بود و بر شیعه جایز نبود که اسمشو به زبان بیاره. حتی یخرجه، تا زمانی که حضرت اون نواده من خروج میکند. فیملع الارض قسطن و عدلن که ماملعت جورن و ظلما، زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از اینکه، یا همونطوری که از ظلم و جور پر شده. عبدالعظیم میگه قلت و اقرر تو، من اقرار میکنم، قبول میکنم، یعنی امامت فرزند شما حسن زکی عسکری رو و همطور امام عصر رو. و اقول ان ولیهم ولی الله، من معتقدم ولی اونها دوست، اونها دوست خداست، ولی الهیست. و عدوهم عدو الله، دشمن اونها دشمن خداست. و طاعتهم طاعت الله و معصیتهم معصیت الله، طاعت اونها طاعت خداست، معصیتشون معصیت خداست. و اقول ان المعراج حق، به معراج پیامبر قائل هستم. و المساءله فی القبر حق، سؤال در قبر حق. و ان الجنه حق و النار حق و الصراط حق و المیزان حق. و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، روز قیامت خواهد آمد، شکی درش نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، خداوند مبعوث میکند، محشور میکند هر کسی که در قبور هست. و اقول ان الفرائض الواجب بعد الولایه الصلاه، قائل به نماز هستم، من معتقد به زکات هستم، معتقد به صوم روزه هستم، و الحج و الجهاد و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، دو واجب فراموش شده امروزی. فقال علی ابن محمد علیه السلام یا ابا القاسم، حضرت که اینا رو شنید فرمود که یا ابا القاسم هذا والله دین الله الذي ارتضاه لعباده، این همون دین خداست که خداوند راضی شده به این دین برای بندگانش. فثبت علیه، ثابت قدم باش بر همین عقیده. ثبتک الله بالقول ثابت، حضرت دعا میکنه در حقش، خداوند در این قول ثابت تو رو ثابت قدم بدارد. فی الحیات دنیا و فی الاخره، این مجموع این حدیث رو عرض دین هست که معروف، خب چون جناب عبدالعظیم حسن عرضه میکنه بر امام هادی سلام الله علیه، و ما هم جا دارد که عقایدمون رو بر این حدیث و اون چه که عبدالعظیم مطرح کرد عرضه بکنیم، که اگر انشاءالله مطابق با همین هست باید امیدوار باشیم. و البته خب در مقام عمل باید اهل عمل باشیم، چون که این میگه من نسبت به این واجباتی مثل نماز و روزه و حج و جهاد و بخصوص امر معروف و نهی از منکر که عرض کردم متاسفانه امروزه خیلی کمرنگ شده و نسبت به همدیگه مردم جامعه اسلامی، جامعه شیعیگاهی دغدغه لازم رو نداریم برای هدایت دیگران، انشاءالله که بتوانیم ملتزم به این مسائل باشیم.
این در مورد امام عصر جلال و طالب شریف اینجا
بله اشاره کرده،
اشاره کرده که
بله دیگه، یعنی بعد از اینکه امام هادی سلام الله علیه بله. اشاره میکنن به امامت الخلف من بعد الحسن، این میگه اقرار تو اقرار میکنه نسبت به هم امامت امام بعدی که امام عسکری باشه و هم بله. امامت امام عصر سلام الله علیه. انشاءالله که قسمت بشه زیارت قبر این بزرگوار چه برای کسانی که ساکن ری هستن، ساکن تهران هستن، اهتمام بیشتر انشاءالله داشته باشیم، چه برای دیگرانی که دور هستن. حالا انشاءالله این فضای کرونا هم به برکت این بزرگواران مرتفع بشه مشکل کرونا و انشاءالله این سفرها بتونه انجام بشه.
بله، به ویژه اینکه حالا اهل قم و قمی بودن یک معنای خاصی در معرفت شیعی داره.
بله،
که اهل ری وقتی که خدمت امام معصوم هم میرسن میگه مرحبا به اهل قم.
بله، اهل قم. بله
حاج آقا، یه جاهایی البته به نظرم ضرورت هم نداره، ولی خب دانستنش هم اشکالی نداره که نکات تاریخی مبهم هست. مثلا حالا اینی میخواستم بپرسم که آیا ایشون میرن زیارت امام معصوم علیه السلام بعد بر میگردن ساکن میشن و مدت اقامتشون تو ری آیا اینا مشخصه؟
نه متاسفانه، اینا متاسفانه بله مشخص نیست و عرض کنم که معلوم نیست، اما نباید مدت زیادی بوده باشه و به مشهد و در واقع توس هم نمیرسه، در مسیر بوده که عرض میکنم که در ری توقف میکنه. خود توقفش در ری پیداست که به هر حال موضوعیت داشته، هم به خاطر وجود شیعیان در اونجا، هم اون قبر جناب حمزت ابن موسی.
یه مدتی بودن که عبادت میکردن. حالا چون مهم الگوگیری از زندگی این افراد هست و اینکه خیلی میتونن در زندگی ما مؤثر باشن، به همین مناسبت هم 0918-93-72 عزیزی سوال کردن که چگونه آدم میتونه یک شیعه واقعی مولا علی علیه السلام باشه و مسیر و فرمول سیر الالله چیه؟
خب البته این رو گفت که ذات نایافته هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. خب کسی مثل بنده فقیره در این مسئله هستم که سیر الالله رو بتونم واقعا توصیف بکنم، خب اهلش هستن، اما من نقل میکنم اون چه که بعضی از شاگردان بزرگان برای ما نقل کردن از اون بزرگانی که شاید تشرف هم داشتن دارن، اینها نقل میکنن. یادمه که یکی از این دوستان ما که ارتباطی با یکی از این بزرگان داره همین یکی دو هفته قبل نقل میکرد از اون بزرگوار که ایشون میفرمود که در واقع عرفان حقیقی و اصلی در فقه نهفته است. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی لازم نیست که دنبال اذکار و اوراد و اینها برن. مرحوم آیت الله بهجت خب مکرر ازش سوال میکردن که آقا چه ذکری، دستوری، چیزی توصیه میفرمایید؟ میفرمود که به هر حال بهترین اذکار ترک معصیت هست، اینکه انسان بتواند حریف نفسش بشه و صبحش و شام بکند بدون اینکه معصیتی از او صادر بشه بهترین طریق هست. اینکه ایشون نقل میکردن از بزرگانی که فرموده بودن، از من هم جدی آقای قاضی، دیگران نقل میکردن که اگر کسی مقید به نماز اول وقت باشه این او رو میرسوند به اون جاهایی که باید برسد. بعد اون شاگرد ظاهران سوال میکند که خب نماز اول وقت با معرفت با توجه؟ میفرماد نه، همین که نماز اول وقت مقید باشه اون که دیگه درجات دیگری هست، اما همین که مقید باشد، همین نماز رو اول وقت مقید باشه بخواند، این میرسونه فرد رو به اون درجات بالا. و اون بزرگی هم که ابتدا عرض کردم فرموده بود که فقه یعنی همین ظواهر شرع. رو خیلی وقت افرادی ظواهر شرع رو ترک میکنند و حالا میان ذکر و ورد و چیزی اینها از کسانی که اهلش هم نیستن فرا میگیرن، فکر میکنن که با تقید با اون ذکرها میتونن به جای برسن و در حالی که معصیت ها ازشون صادر میشه. بعضی گفته میشه که چرا شما مقید به این به ظواهر شرع نیستید، به فقه مقید نیستید، میگه دلت پاک باشه، حالا اینا چیزیست، نه به حجاب ملتزمن، گاهی نه به نماز ملتزمن، نه به دیگر تقیدات ملتزمن، از اون طرف میگه دلت پاک باشه. بحث ما حالا در این زمینه نیست، اما حالا یکی دوتا آیه عرض بکنم که میتونه شاهد خوبی باشه. قرآن کریم پاک بودن دل رو صرفا از ناحیه تقید نسبت به همین شرعیات میداند. مثلا به پیامبر میفرماد که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، سوره مبارکه توبه. ای پیامبر از اینها صدقه، این صدقه کنایه از هر دو میتوند باشد، هم صدقه واجب که زکات باشد و هم مستحب که همین انفاقها باشه، که تطهرهم و تزکیهم. اگر انسان مهد اهل تهارت و تزکیه و پاکی باشد، باید اهل واجبات مالی باشه. خمس از واجبات مالی است. در سوره که انفال آیه و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، صریحا خمس رو بر ما لازم میکنه. چطور میشه ما اهل خمس اصلا نباشیم، انتظار تزکیه داشته باشیم، اهل زکات یا انفاق مالی نباشیم، به خصوص تو فضای سخت الان که خب کسان متاسفانه در شغلشون از دست دادن یا در سختی در فضای گرانی زندگی میکنه، بی توجه نسبت به این نیازها ما زندگی کنیم، انتظار تزکیه داشته باشیم. یا اهل نماز نباشیم، نماز اول وقت نباشیم. سوره مبارکه توبه باز آیه مربوطه به مسجد قبا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه، این مربوط به مسجد قبا است. در این آیه که مسجدی که از روز اول بر اساس تقوا بنا شد سزاوار هست ای پیامبر که درش نماز بخوانی، فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در چنین مسجدی رجال، مردانی، زنانی رفت آمد میکنن که دوست دارن پاک بشن. پس پیداست که سجده کردن، نماز خواندن موجب طهارت میشه. نمیشه انسان بی توجه نسبت به نماز و سجده و اینها باشه، انتظار طهارت داشته باشه. نمیشه نسبت به حجاب بی توجه باشه، انتظار طهارت داشته باشه. گاهی دیده شده خب کسانی، خانم های، بانوان بزرگواری در مساجد بعضن میان در مراسم عزاداری ابوالعبدالله شرکت میکنن، حجاب لازم رو ندارن. آیه 30 و 31 سوره مبارکه نور این رو ملاحظه کنن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم، ای پیامبر به مؤمنان بگو که اینها غض بصر از حرام داشته باشن، چشم از حرام بپوشن. نمیشه هر فیلمی رو نگاه بکنه انسان، هر صحنه رو ببینه و توقع تزکیه داشته باشه. ذلک ازکا لهم، میخوان پاک باشن باید چشم از حرام بپوشن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان مؤمن بگو همینطور چشم از حرام بپوشن. ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن تا آخر، زینتهاشون رو آشکار نکنن مگر برای محرمها، شوهرها، بچه ها، نمیدونم پدر شوهرها، که گروهی که در این آیه بر میشموره. نمیشه این آیه صریح قرآن زیر پا بگذاریم، خودمون یا دخترمون امثال اینها بعد توقع تزکیه داشته باشیم. انشاءالله که خداوند هممون رو موفق کنه.
حالا حق مطلب سوالی شنم ادا بشه، همین دستورات روزمره‌ای که در اطرافمون میدونیم
اتفاقا سخت نیست و شریعت سخت نیست، یعنی خداوند شریعت پیامبر فرمود شریعت سمحا و سهلا رو من آوردم، کسی به تو مقید باشه، نگفتن شما عبادات مفصل طولانی داشته باشه. 17 رکعت مگر چقدر وقت میبره؟
جناب استاد یه سوالی پرسیدن، البته اشکالی نداره که اینجا محضر استادمون هستیم، الحمدلله مشکلی نیست، میپرسیم استفاده میکنیم. در این حال این سوالتون رو میتونید از برنامه پرسمان اعتقادی هم بپرسید که جناب استاد محمدی تشریف دارند و بیشتر به مباحث اعتقادی میپردازند. و سوال اینه جناب استاد که گفتن که میلاد گرفتن برای پیامبر و اهل بیت بدعته، چون در تاریخ اسلام نداریم که هیچ کدام از اهل بیت برای میلاد پیامبر جشن گرفته باشن.
ببینید این تحت کلیات و عمومات دین داخل هست، تحت عمومات عرض میکنم که قرآن کریم داخل هست، ذکر هم به ایام الله هست، یا مثلا بحث شعائر الله که در قرآن کریم توصیه شده به پاسداش شعائر الله و هر اون چیزی که ما رو به نام و یاد پیامبر و اهل بیت علیهم السلام نزدیک میکنه. رضا بحث جشن گرفتن تحت منهیات داخل نیست. کسی از میکنم که معصومین علیهم السلام در آیه از قرآن نهی نشده از جشن گرفتن، وقت تحت این و همطور عموماتی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن، مثلا شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا، قریب به همین مضمون در روایت امام رضا به ابن شبیب هست که شیعیان ما در شادی های ما شادن، در غم های ما غمناک هستن. لذا بنابراین خب چه شادی بالاتر از این که در هنگام ولادت معصوم، سالروز ولادت معصوم، بهانه‌ای بشود برای ذکر و یاد و نام معصوم، هنگام سالروز شهادت معصوم بهانه‌ای بشود برای ظلم‌هایی که، بیان ظلم‌هایی که در حق معصومین علیهم السلام رفته و همینطور بیان سیره و فضائل معصومین علیهم السلام. بنابراین خب اینطور نیست که حالا ما توقع داشته باشیم برای تک تک اون چه که داریم انجام میدیم روایت خاص براش رسیده باشد، گرچه تأمل کنیم ممکنه احیانا شواهدی در عصر معصوم علیهم السلام بیابیم، اما برفرض اگر شاهدی هم نداشته باشیم تحت این عمومات داخل هست و توقع روایت خاصی در همه این زمینه‌ها داشته باشیم نباید سیره معصوم سازگاره و از اون طرف در زندگی دچار خیلی از مشکلات خواهیم شد، چرا که ما خیلی از رفتارها رو داریم الان انجام میدیم در حالی که براش روایت خاص نداریم، آیه خاصی نداریم و اینها تحت عنوان بدعت داخل نمیشه اینجا موارد.
بله. ممنون جناب استاد، توضیحات خوبی بود، استفاده کردیم. عزیزان بازبخش برنامه ها رو میتونید، این برنامه رو پرسمان تاریخی رو فردا 3:30 بامداد بعد 10:15 به وقت تهران انشالله ببینید، اگر کسی نیازی بود یا خواستن، به هر حال دوستانی که نتونستن برنامه رو ببینن این ساعتی است که بازپخشش هست. خب جا داره که به هر حال جلسه رو و برنامه رو منور بکنیم به ذکر حدیثی از اهل بیت علیهم السلام، بعد هم یه سری سوالات مختلف و متعددی مونده که انشالله اینها رو بتونیم در باقی فرصت استفاده کنیم و بپرسیم. خدمت عزیزان اتاق فرمان هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دو نعمت است که شکر آنها گزارده نمی شود، امنیت و سلامتی. محمد
و آل محمد. خب عزیزان بزرگوار در خدمتون هستیم، وقت زیادی نمونده، اگر اجازه بدید من از محضر شریف شما یه عذرخواهی بکنم، چون یک دو تا سوال بود در مورد بحث واگیر از شبت که کرونا بود، بحث ثواب صلوات بود، که اینها رو اگر بشه بزرگواری کنید در پرسمان اعتقادی، حالا چه شبهایی؟ شبهای بل جمعه ساعت 9 تا 10:30، جمعه ها 9 تا 10:30 این سوالات هستش، از جمله 93-37-73 که در مورد بحث صلوات پرسیدن، و همچنین عزیزی که 0912-34-26 بحث بیماری واگیردار و ارتباطش با مساجد و محافل رو پرسیدن، در این برنامه جمعه ها انشالله ساعت 9 تا 10:30 استاد محمدی، چون بحثش بر میگرده به یه سری مباحث اعتقادی، ما چون مباحثمون تاریخیه میترسم که از محضر استاد محروم بمونیم. استاد عزیز، قیام توابین در اول ربیع الثانی اتفاق میفته در سال 64 هجری. خب خوبه که در مورد این قیام هم بدونیم، خودشم باز این الهام بخشه به این که انسان بله. از نصرت الهی اگر وقتی محرومان آیا راهی داره نداره؟
بله، قیام توابین رو بله، چون در گذشتیم ظاهرن اول ربیع الثانی بنابر قولی، البته ظاهرن چهارم ربیع الثانی هم فکر میکنم قول دیگر هست، به هر حال در ماه ربیع الثانی سال 64 هجری این قیام اتفاق افتاد. شیعیانی که به وظیفه خودشون در نصرت و یاری ابا عبدالله علیه السلام عمل نکردند، در کوفه بودند با وجود دعوت از ابا عبدالله سلام الله علیه، اما حق نصرت که باید ادا می‌کردند در رکاب اون حضرت می‌جنگیدند و به شهادت می‌رسیدند و جانشون رو فدا می‌کردند، این کارو نکردند. بعد از شهادت حضرت انگشت ندامت بر دهان گزیدند و به خصوص اسارت اهل بیت اون حضرت رو دیدند و اینها، لذا چند گفتن چند ماه بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام در کوفه شیعیان در خانه سلیمان ابن سرد خزائی که یکی از بزرگان مطرح شیعه بود در کوفه جمع شدن و او همین مسئله مطرح کرد، اشاره به قرآن کرد و آیه مربوط آیه 54 حالا سورش یادم رفت مربوط به توبه حضرت توبه بنی اسرائیل که تبتیل فقتل انفسکم در اون آیه داره فتوبو الی بارئکم فقتل انفسکم، این آیه رو خوند و گفت که ما هم باید برای جبران و توبه کردن جانمون رو فدا بکنیم در این راه و قانع کرد بزرگان شیعه رو و از اون به بعد رفتن سراغ تبلیغ و جمع‌آوری سلاح و نیرو. این واقع در واقع از سال 61 شروع شد و تجمعات اینها همطور در کوفه داشتن نیرو داشتن جمع میکردن و منتها چون زمان دوره یزید بود و همچنان عبیدالله ابن زیاد در کوفه حاکمیت داشت تا سال 64 که پایان دوره یزید هست و یزید به درک واصل شد و عبیدالله زیاد از کوفه فرار کرد به سمت شام از بعد از اینکه یزید به درک واصل شد، او هم ترسید که به هر حال در کوفه شورشی بشود و این زمینه ها را میدید. بعد از اون اینها دیگه فضا رو مساعد دیدن، نیروهاشون جمع کردن نزدیک 4000 نفر از کوفه حرکت کردن. البته جناب مختار در این دوره معتقد نبود به اینکه بیگدار بعد به آبزد همراهی با اینها نکرد مختار و بعضی شیعیان به تبع مختار طبیعتاً با اینها همراهی نکردند. در مسیرشون به کربلا رسیدن، در کربلا عرض میکنم که به گریه و عزاداری اینها پرداختن و با شعار یا لثارات الحسین، اولین بار که شاید این شعار مطرح شد قبل از قیام مختار در سال 64 در ربیع الثانی، در حقیقت ربیع الثانی که عرض میکنیم زمان درگیری است و رسیدن اینها به شام هست و الا در ربیع الاول حرکتشون شروع شد از سال 64 و بعد از کربلا حرکت کردن به سمت شام در منطقه میان عراق و شام، یعنی در مرز شام به نام عین الورده، در اونجا درگیری انجام شد در مقابل اینها سپاه شام، سپاه شام به فرماندهی عبیدالله ابن زیاد که متاسفانه اینها چون خود مختار هم میگفت آشنای نسبت به مسائل جنگی و اینها خیلی نیستن، همینطور شد و در اونجا تعداد زیادی از اینها به شهادت رسیدن، خود سلیمان ابن سرد به شهادت رسید و تعدادی از همه فرمانده ها مسیب ابن نجبه فزاری و دیگران از فرماندهان، رفاعت ابن شداد که باز یکی از این بزرگانشون بود و خود سلیمان ابن سرد گفته بود که بعد از من 2-3 نفر اسم برده بود که اگر اینها کشته شدن و رفاعه عهده‌دار فرماندهی بشه او نیروها رو دیگه برگرداند و در مسیر بازگشتشون داشتن به سمت کوفه این بقایای سپاه که برمیگشتن دیدن که دو دسته از شیعیان باز دارن از مدائن و بصره میان که وقت اونا هم دیدن که این نیرو شکست خورده اونها هم دیگه برگشتن. برهای قیامی این چنین در اثر این فضای عاطفی که در کوفه پدید آمده بود و اینها نمیتونستن، یعنی اون وجدانشون اینها رو آرام نمیگذاشت مگر اینکه میگفتن ما باید کشته بشیم در این راه. نکته‌ای که فرمودید بخوایم به هر حال یک استفاده‌ای برای خودمون داشته باشیم که بله باید جبران کرد، هر زمان برای جبران راه هست، اما اون جبران رو در این گونه مسائل که بعد نظامی داره بعد اجتماعی داره باید حساب شده انجام داد. مختار اشکالش به اینها این بود که اینها حساب شده حرکت نمی‌کنن. لذا خود مختار بر اساس یک سیاستی برنامه حرکت کرد که به هر حال تونست اون انتقام واقعی رو بگیره، سران رو به قتل برسانه، خود ابن زیاد و شمر و عمر سعد و این قتله ابا عبدالله علیه السلام رو در واقع مختار 2 سال بعد سال 66 اونم در ربیع الاول که در هفته های قبل اشاره کردیم به قیام مختار، قیامش رو انجام داد و موفق هم شد. مختار به هدف خودش رسید که انتقام باشه. البته خب در ادامه متاسفانه فتنه آل زبیر دامنگیر قیام و حرکت مختار شد.
استاد این سوال در مورد صلوات چون دیگه خیلی کوتاه یه جواب بله یا خیر داره، گفتن آیا فرستادن صلوات و هدیه کردن آن به پدر و مادر ما که از دنیا رفتن درسته؟
بله خب، یعنی صلوات که بر پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاده می شود، اما ثوابش خب قطعا درسته و جزء خیراتی هست که به هر حال و مکرر هم باید فرستاد و حتما به اونها میرسه و از آثارش بهره مند میشن، به خصوص عصر و روز پنجشنبه و روز جمعه، شب جمعه که وقت و بهار صلوات اسلام هم.
خب ما در فرصتی که داریم الان چند دقیقه خدمتتون هستیم، بحث سفر امام حسن عسکری علیه السلام به جرجان،
بله،
گویا در سوم ربیع الثانی بوده.
بله مثل امروزی.
بله
این هم باز نکته خوبی است و سال روزش هم امروز هست. سند این قصه کتاب الخرائج و الجرائح مرحوم قطب راوندی است. قطب راوندی از بزرگان شیعه در قرن ششم هجری بوده، آثاری داشته. این اثرش اثر معروفی است و موجوده در سه جلد با تحقیق مرحوم محمد باقر ابتهی چاپ شد این کتاب. در الخرائج و الجرائح جلد سومش این جریان نقل میکند راجع به جعفر ابن شریف جرجانی. من متن این روایت آوردم، نمیدونم فرصت چقدر هست، اشاره میکنم هر موقع که فرصت شد. روایت جالبی است. به هر حال چون کتاب الخرائج و الجرائح، مرحوم قطب راوندی این کتاب رو حال جهت آشنایی بینندگانم عرض میکنم، یکی از آثار کهن ماست که برای جمع آوری روایات کرامات و معاجز معصومین نوشته شده از پیامبر گرفته تا حضرت حجت سلام الله علیه. اینجا به عنوان یکی از کرامات امام عسکری علیه السلام یاد میکنه. آغازش رو عرض میکنم که ان جعفر ابن شریف جرجانی حجج تو سنتن فدخل تعالی ابی محمد، یک سالی حج به جا آوردم خدمت امام ابی محمد، خب کنیه امام عسکری سلام الله علیه، به سر من رعا در سامر را خدمت حضرت رسیدم و قد کان اصحابنا حمل و معی شیئا من المال، اصحاب شیعی ما اهالی شریف گرگان، یعنی جرجان نزدیکی گرگان هست بوده و جای فعلی گرگان نیست اما در نزدیکی اونجا بوده و اونجا محل پیداست که تجمع و حضور شیعیان بوده، شمال در مجموع طبرستان شیعه نشین بوده و اینجا این منطقه بالخصوص که میگه خدمت ائمه علیهم السلام اموالشون رو به وجوهات شرعیشون رو میفرستادن، میگه وقد هم و کان اصحابنا حملوا معی شیئا من المال، این اموالی که میفرستادن اهم از زکات و نذورات و خمس و هدایا و اینها بوده که این آقای جعفر ابن شریف میاره خدمت حضرت و از حضرت سوال میکنه که فاردت ان اساله الى من ادفع، از حضرت سوال میکنه که به کی بدم، حضرت فرمود که بده به مبارک خادم من و بعد میده به او و به حضرت عرض میکنه که شیعیان شما سلام به شما میرسانه، این شیعته که به جرجان یقرعون علیک السلام، به شما سلام رسوندن. حضرت فرمود که اول لست منصرفن بعد فراغ من الحج، از حج که برگشتی من نمیخوای برگردی؟ گفت بله. حضرت فرمود که تو برمیگردی به جرجان در فلان روز بعد از حدود 170 روز، خب حج اون زمان با مرکب های اون زمان به هر حال طول میکشید و بعد روز جمعه 3 روز گذشته از به اصطلاح ماه ربیع الثانی اول روز وارد میشی در اونجا، میرسی به جرجان، به اونها خبر بده که انی اوافیهم فی ذلک الیوم، همون روزی که تو میرسی به جرجان منم اون روز میام به جرجان، حالا سامرا کجا جرجان کجا، آخر النهار آخر روز میام، برو و عرض میکنم که به سلامت خواهی رفت آمد، خواهی آمد. بعد نکاتی از این تمام که صاحب نوهی خواهی شد، اسم اون نوه رو این بگذار و همطور اون راجبه یکی دیگر از شیعیان سوال میکنه، میگه به او بگو اسم پسرش رو احمد بگذاره، فرزندی برای او متولد میشه و اینها. این بعد میگه که من از نزد حضرت خارج شدم، حج به جا آوردم و بعد برگشتم در ماه ربیع الثانی همطور که حضرت فرموده بود، رسیدم به جرجان و یارانم آمدن برای برها دیدار من، تهنیت بگن از اینکه از حج آمدم، به اونها خبر دادم اعلم تو هم ان الامام وعدنی او یوافیکم فی آخر هذا الیوم، که امروز امام سلام الله علیه تشریف میارن اینجا، آماده باشید اونچه که مسئله داری سوال دارید از حضرت بپرسید و نیازهاتون رو. میگه فلما صلوا الظهر والعصر، نماز ظهر عصر رو که خوندند، اجتمعوا کلهم فی داری، همه در خانه من جمع شدن، میگه قسم به خدا چیزی نگذشته بودیم که امام وارد شد، فدخل الینا و نحن مجتمعون، ما جمع بودیم، حضرت وارد شد، حضرت فسلم هو اولا علینا، حضرت اول بر ما سلام کرد و استقبال کردیم، از حضرت دست حضرت رو بوسیدیم. بعد حضرت فرمود که من وعده کرده بودم به جعفر ابن شریف که امروز بیام در اینجا. فصلیت الظهر والعصر بسر من رعا، نماز ظهر عصرمو در سر من رعا خوندم. و سرت الیکم، الان اومدم اینجا. خب تصریح در این است که به تیل عرض من خودم رو به اینجا رسوندم. لأجدد بکم عهدن، تجدید عهدی با شما داشته باشم، مسائلتون رو بگید، چه سوالی دارید. میگه بعد نظر ابن جابر اول سوال کرد از حضرت و گفت که ان ابن جابر اصیب به بصره منذ اشهر، پسرم جابر چند عرض میکنم که ماهی است که چشمانش رو بیماری آمده و از دست داده، دعایی بفرمایید که خداوند چشمش رو بهش برگردونه. حضرت هم فهاتهی بیار فرزند تو، فرزندش آورد، حضرت با دست مبارکش مسح بیدهی علا عینیه فعاد بصیرن، دست مبارک به چشمان اون جابر کشید و بینا شد. ثم تقدم رجلون فرجلون، یکی یکی آمدن، یسألونهم حوائجهم، حاجاتشون میخواستن و سوالاشون، و اجابهم الى کل ما سألوه، همه اونها رو پاسخ داد، حتی قضا حوائج الجمیع و دعا لهم بخیر و انصرف من یومه ذالک، همین که پاسخ سوالا و اینها رو داد و اون روزم حضرت برگشتن. این برها یک گزارش خوبیست، متناسب چون با امروز سوم ربیع الثانی بود و دوران امامت امام عسکری علیه السلام. سال رو دیگه ذکر نکرده، اما خب طبیعتا در اون 6 ساله یا 7 ساله دوره امامت امام هادی بود، از سال 256 سال اند تا 260، در یکی از این سالها این قصه اتفاق افتاده و اجمالا میرسونه که گاهی ائمه عرض میکنم که از این طرق، یعنی تیل عرض و اینها، استفاده میکردن برای ملاقات با شیعیان.
ممنون جناب استاد، خیلی استفاده کردیم. عزیزان اگر تکرار برنامه رو ضرورتی بود یا کسی خواست ببینه، یا اگر خودتون کامل ندیدید، ساعت 3:30 بامداد و 10:15 فردا انشالله میتونید ببینید. ثواب این جلسه رو و این بحثای علمی و بحثایی که مستند هست به اسناد تاریخی خیلی خوب و قابل قبول، ثوابش انشالله نصیب روح پربلند حضرت عبدالعظیم حسنی و انشالله دعای خیر اون حضرت شامل ما بشه و امثال او، که ما بتونیم تبعیت از مسیرشون، راهشون داشته باشیم، مثل اونها سیر و سلوک داشته باشیم، روش و منش داشته باشیم، همون جوری که زندگی میکردن زندگیمون رو تطبیق بدیم به آرمانهای دینی و تبعیت از قرآن و اهل بیت علیهم السلام تا اون راه مستقیمی که منظور و مد نظر هست انشالله برای همه ما به سهولت طی بشه. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون انشالله توفیق زیارتون حاصل میشه، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون بود.
Allah'ım ben sallim.